با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینند و یا میشنوند. امروز شنبه 29 دسامبر 2012 و 9 دی ماه 1391 که در واقع روز نکبت استبداد دینی هستش، روز 9 دی، و این اسم بسیار با مسماییه که به پیشنهاد آقای ابوالفضل قدیانی اعلام شده و به نظر من این اسم یا این لقب یا این در حقیقت هر چی که اسمشو بذاریم روی این روز نکبتبار باقی خواهد ماند. 9 دی ماه که در برابر جنبش بزرگ دموکراتیک و سبز مردم ایران اینا برپا کردن، روز نکبت استبداد دینی، و البته روز کیک و ساندیس بود. هنوز من نمیدونم ساندیس چیه، ولی به هر حال پخش میکردن اون روز که یه عده‌ای رو بیارن. ولی به هر حال امروز ابتدای گزارش مالی و بعدش وارد بحثی میشیم که در واقع دنباله بحث هفته های گذشته است. و امروز ابتدا من دو تا چیز رو باید که در جلسات قبل بوده باید تصحیحشون بکنم ابتدا، بعدش وارد تاریخ سرمایه‌داری که دنباله بحث قبلیه، و اون وقت اخبار مصر بسیار مهمه، اخبار سوریه، و اگر برسم اخبار ایران، و اگر برسیم اون وقت راجب اخبار امریکا با عزیزان صحبت می کنم، و همینطور اگر برسیم همه اینا رو، ولی مصر و سوریه رو حتما راجبش صحبت می کنیم و ایران. بنابراین ابتدا من یه گزارش مالی هر شبت که از هانسویل در آلاباما $200، از بیکرسفیلد در کالیفرنیا $100، از میریلند ویت لوف $300، از سانتا آنا در مجموع $200، از پاریس €50 رسیده، از رازلین در نیویورک $300، از اوکلاهوما سیتی در اوکلاهوما $100، و از چوی چیس در مریلند $100. در صورت که ابتدا من دو چیز رو میخواستم تصحیح بکنم که هفته گذشته، یکی من صحبت از مثلا دبیرکل یا رئیس ناتو گفتم که آقای رسموسن گفتم اهل کاناداست، نمیدونم چطور این اشتباه، در حالی که اهل دانمارک با مدتی نخست وزیر اونجا هم بوده. اصابت که من بلافاصله متوجه شدم که این اشتباه بود. ولی چیز دیگه رو که میخواستم تصحیح بکنم، به یکی از عزیزان از ایران منو تصحیح کرده، شعری من راجب اون عزاداری معروف در یزد اینجا من خوندم که شعر فوق‌العاده‌ایه، ولی من یه لغزش داشتم در تفسیرش در حقیقت، اونجا که میگه نجوا به چاه اولا، سر در تنور بهتر، این کوچه ها علی را تسلیم چاه کردن. و من صحبت از چاه جمکران کردم. عزیزی که این ایمیل برای من فرستاده تقریبا از دست من عصبانی شده و به حق، برای این که میگه که چاه و علی در ادبیات فارسی و مضمونهای مذهبی بسیار به کار رفته و اشاره به مظلومیت و اندوه علی در برخورد با جهل مردم و ظلم خلفای زمان بعد از صوت محمد پیامبر دارد. گفته می شود علی شبها در چاه‌های نخلستان عربستان سر فرود می کرده و دردهایش را در چاه نجوا می کرده. اینا چیزایی که باید ادبیات ایران رو تسلط داشت که آرزوی دیرینه منه. و بعد این عزیز دو شعر از مولوی برای من فرستاده، یه شعر از عطار برای اثبات اینکه این طوره و در ادبیات فارسی مسئله علی و چاه از اونه که من از چاه جمکران و امثال هم صحبت به راستی از این عزیز من جوابی که براش دادم گفتمش هر روز من یه چیز یاد میگیرم و در واقع آگاهگری باید دو طرفه و چند طرفه باشه و نه یک طرفه. هر روز یه چیز باید یاد گرفت و ادبیات ایران رو باید خون تا به این اصطلاح ظرافتش پی برد. بعد میگه این حساسیت من مذهبی نیست بلکه قلباً اعتقاد دارم روشنفکران و محققان ایرانی باید با دقت و ریزبینی مسائل ملت را در زمینه تخصصی خود کاملا درسته و ما ملت از هر یک در زمینه خاص خود از یکدیگر یاد بگیریم. تاریخ، سیاست، ادبیات، روانشناسی جان بسیار آموزنده است این برای من و کاملا این حرف این عزیز کاملا درسته. این دوتا رو میخواستم تصحیح بکنم و این امیدوار کننده است که عزیزان همین جوری به اصطلاح بینندگان از آگاهی بسیار بسیار بالایی برخوردارن. امروز ابتدا دنباله بحث هفته های گذشته چند کتاب میخوام به عزیزان معرفی بکنم و میخوام توضیحی بدم راجع به این کتابا. کتابا به انگلیسیه، تقریبا تمام کتابایی رو که معرفی میکنم ممکنه بعضی هست برای اینکه بینندگان برنامه به اصطلاح در سطوح مختلف و از تنوع برخوردار در نتیجه عزیزانی از من میخوان که راجع به این مسائل صحبت بکنم، راجع به اقتصاد سیاسی و نیاز به این ادبیات دارن و همینطور که عرض کردم اگر فرزند در زمان هاشمی رفسنجانی صدها و هزاران کتاب دستراسی در ایران چاپ و منتشر شد و در نتیجه دیدگاه های نئولیبرال و دستراسی فون هایک، میلتون فریدمن و سایرینشون و شاگرداشون تسلط کامل بر جامعه روشنفکری ایران پیدا کرد، خب بالاخره نیروهای ترقی خواه هم باید کار بکنن، باید کتاب ترجمه بکنن، باید این مسائل رو مطرح بکنن. بنابراین ما در برابر این دست راستی های که الان شاگردای موسی غنی نژاد اقتصاد ما رو به این روز سیاه نشوندن و حتی آدمی مثل سعید لیلاس رو که یه زمانی آدم ترقی خواهی بود و واقعا جز نیروهای ملی بود به این روز امروز رسونده که الان طرفدار سرسخته، هم هدفمندی یارانه ها شده هم طرفدار سرسخت خصوصی سازیه. یعنی جامعه روشنفکری رو کاملا شاگردای بهسام موسی غنی نژاد و نیلی و امثال هم چیز کردن و افراد کینزیان رو هم حتی کنار گذاشتن. بنابراین اقتصاد سیاسی رو نسل جوان ما باید بشناسه، بخونه، مطالعه بکنه و البته در فارسی خوشبختانه به زبان فارسی الان کتاب ها خیلی زیاده ولی لازمه که تعداد بسیار زیادتری کتاب معرفی بشه و من کوششم همینطور که عرض کردم اینه که در تمام این صحبتهایی که میشه کتاب معرفی بکنم، ادبیاتی رو که در خارج هست اینا رو معرفی بکنم تا عزیزان یادداشت بکنن، اگر لازم بود اونهایی که علاقه دارن بعضی از اینها رو ترجمه بکنن. بنابراین باز صحبت امروزم رو با معرفی چند کتاب واقعا پر اهمیت برای عزیزان میخوام آغاز بکنم. فرزاد جان اگه ممکنه اولی رو نشون بدید. اولی عزیزان اگه یادتون باشه الان من موقعی که تاریخچه سرمایه داری رو دارم بیان میکنم در واقع گذار از سیستم فئودالی به سرمایه داریه، یعنی ما هنوز در دوره در واقع صنایع دستی من صحبت کردم و به سراب عرصبت که بعد صنایع کارگاهی مانیفکتر هنوز ما به صنایع کارخانهی نرسیدیم. موقعی که رسیدیم اون هم بازش میکنیم ولی فعلا هنوز در واقع ما در مرحله هنوز پیش سرمایه داری هستیم. حالا توضیح خواهم داد که مرحله کارگاهی مرحله پیش سرمایه داری هستش. کتاب سه تا کتاب در این زمینه هست. من یکی صحبت کردم که چطور در خود انگلیس میلیون ها دهقان هم فقیر با تک زمین های کوچک و هم متوسط و بالا که یومن بهشون میگن، اینا به زور اسلحه از اواخر قرن 15 و اوائل قرن 16 یعنی زمان هنری هفتم و هنری هشتم آغاز میشه و تا اواخر قرن 18 طول میکشه، به تدریج از اینا سلب مالکیت میشه و اینا طبقه کارگر انگلیس رو درست میکنن. کسی که مطالعه عظیمی راجع به این کرده ای پی تامسون ادوارد ای تامسون، The Making of the English Working Class، یعنی تشکیل یا به وجود اومدن طبقه کارگر انگلیس که میره، کتاب عظیم و فوق العاده ارزشمندیه، ای پی تامسون نوشته. پس این یک، این در واقع نشون میده که بعدیش لطفا نشون میده که طبقه کارگر انگلیس چجوری به وجود اومده. ما فکر نکنیم که فقط طبقه کارگر الان اسپانیاس یا منم اصلاحات اندونزیه یا کشور خودمونه و غیره، در خود انگلیس که مهد سرمایه داری و مهد دموکراسی اسمشو گذاشتن. دومین کتاب نوشته کارل پولانیه هستش. این دقیقا توضیح میده که گذاره از فئودالیسم به سرمایه داری چی بوده، جز کتابای کلاسیک و بسیار پر اهمیته. در واقع فرزند پال سویزی همیشه پیشنهاد خوندن این کتاب رو، برای اینکه جز کتابای فوق العاده پرمحتوا، ارزشمند و کلاسیک الان هستش. کارل پولانی یه زمانی از اتریش اومده به انگلیس، در دانشگاه انگلیس درس میداد و بعدش هم به امریکا اومده، هم در دانشگاه کلمبیا درس داده و سالها پیش فوت کرده. این کتاب رو در 1944 نوشته، درست همزمان با کتاب فردریک فون هایک، رود تو سرفدم، یعنی راه بندگی، که دقیقا نقطه مقابل این کتابه. هر دوی این کتاب ها و هر دو رو باید با هم خوند، هم مال فردریک فون هایک رو، رود تو سرفدم یعنی راه بندگی، یعنی دخالت دولت و یا سوسیالیسم راه بندگیه. کارل پولانی در مقابلش نشون میده که واقعا کدومش راه بندگیه، آیا سرمایه‌داری راه بندگی یا سوسیالیسم. پس این دومیش. سومیش عزیز، سومیش که باز جزء کتاب‌های براستی کلاسیکه، به قلم موریس داب، Studies in the Development of Capitalism. موریس داب و ای پی تامسون کسایی بودن که با هم کار کردن مدتها و هر دوشون در انگلیس و در دانشگاه های انگلیس درس می دادن. مدت هاست که موریس داب فرشتاد که فوت کرده، البته با نظراتش اختلافاتی هست، حتی پال سویزی اختلافاتی با نظراتش داره، ولی کتابش یک بررسی سیستماتیک و دقیق از گذار دوران فئودالی و سرمایه داری در انگلیس بویشه. پس studies یعنی مطالعاتی در توسعه یا توسعه سرمایه داری، نوشته موریس داب. مرسی. هر سبت که این کتابا همونجوری من به تدریج کتابا رو به عزیزان معرفی میکنم، پیش زمینش یه مقدار توضیح میدم. چرا از تاریخچه سرمایه داری شروع کردم؟ من یه یادداشت کوچیک برای عزیزان، چرا ما باید اینا رو مطالعه بکنیم؟ دو دلیل داره، یکی دلیل سیاسی و دیگری دلیل اقتصادی. ابتدا از اقتصادی شروع میکنم. بحث های تئوریک یا نظری اقتصاد سیاسی نباید صرفاً به خاطر طرح مقادیر نظرات و تئوری ها باشه. من اینجا نمیام یه مش به اصطلاح به قول معروف همینجوری تئوری بافی بکنیم. هدف بیرون آوردن راه های عملی، شدنی و انسانی برای آینده اقتصاد ایران در جهت نه تنها رشد اقتصادی، بلکه در درجه اول توسعه اقتصادی ایران. ما از درون این تئوری ها باید تعیین بکنیم که برنامه اقتصادی آینده سیاسی آینده کشور با چه خواهد بود، برنامه سیاسی چه خواهد بود، برنامه فرهنگی چه خواهد بود، برنامه بهداشتی و پزشکی چه خواهد بود. تمام اینها رو جمهوری اسلامی رفتنیه، آلترناتیوی که به جاش میاد از حالا باید راجبش فکر بشه، از حالا باید تئوری هاش ریخته بشه، از حالا باید فکر کنیم که چه چیزی جای این رژیم آدمخوار رو خواهد گرفت. آیا از این آدمخوارتر میخواد باشه یا رژیمی خواهد بود که کشور رو به طرف استقلال، آزادی، دموکراسی، پیشرفت و عدالت اجتماعی باید پیش ببره. سه مؤلفه استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی جدایی ناپذیرن. هیچ کدوم در خلاف آنچه که فرزن بعضی ها مثل فردریک فون هایک دیگه که عدالت اجتماعی باعث دیکتاتوری میشه، درست به عکسه. ما در امریکا داریم میبینیم که اگر عدالت اجتماعی نباشه هوملند سکیوریتی به وجود میاد، تلفن های مردم کنترل میشه، نظامی میشه جامعه، کشتار میشه، هم در خارج و هم در داخل. و این سیستمی که یه زمانی دموکراسی بوده به طرف دیکتاتوری و فاشیسم میره، همینطور که در آلمان و ایتالیا و اروپا رفت و الان در امریکا داره میره و الان در ژاپن داره میره و رفت قبلش، الان دوباره در سراسیه اومدن سر کار، اگه عدالت اجتماعی نباشه. بنابراین این مؤلفه ها پیوند ناگسستنه با هم دیگه داره. بنابراین ما از حالا باید پایه‌های محکم و سخت‌مانندی برای فراگیری اقتصاد سیاسی بریزیم تا بدونیم که تئوری‌های اینها چیه. آقای موسی غنی نژاد چه بر سر اقتصاد اون برده، آقای لیلا عاشقی سعید لیلا زلان چی میگه، آقای نیلی چی میگه، اون یکی‌های دیگه‌شون چی میگن و چه بلایی بر سر اقتصاد کشور ما بردن. حالا آقای سعید لیلاز میگه که آره این هدفمندی یارانه ها رو آقای احمدی‌نژاد خوب انجام نداده، وگرنه بسیار بسیار کار درست و صحیحی بوده و الان هم باید یارانه ها رو به کل قطع باید بکنه. علت این که تورم ما داریم فلان اینا اینه که هنوز یارانه به مردم میده. این نظر آقای لیلازی که یه زمانی با آقای صحابی کار میکرده و جز ملی‌گراها بوده، اینطور اینا به طرف سقوط میرن. بنابراین ما پایه‌های محکمی باید بریزیم در این زمینه و در برابر اقتصاد وابسته، غیر مولد، تک محصولی دوره شاهنشاهی و جمهوری اسلامی باید ما آلترناتیوی داشته باشیم. و اما از جهت سیاسی، و این نیاز به یه توضیح داره، تاریخ صد و چند ساله ایران یعنی لااقل از دوران انقلاب مشروطه تا به حال شاهد سه گرایش یا نیروی سیاسی بوده به طور مجموع، در مجموع و به طور اجمالی موقعی که تاریخ 200 سال گذشته کشورمون رو مطالعه میکنیم که نقش اساسی در ورق خوردن این تاریخ داشتن که به طور اجمال به قرار زیدن. یک، نیروهای پیش سرمایه داری شامل دربار و اطرافیان آنها، اشرافیت زمیندار، برخی سران عشایر و قبائل، نه همشون، بعضی هاشون رگه های ترقی خواهی داشتن و حتی در انقلاب مشروطیت شرکت کردن، ولی بسیاریشون نقش بسیار مخرب و ارتجاعی داشتن و از جمله بخش ارتجاعی روحانیت شیعه. هر چه که مشخصا ما در دوران مشروطیت اینها رو دارید، شیخ فضل الله نوری و یارانش، در حالی که اونهایی که در واقع جنبه ملی گرایی دارن از سیدین گرفته تا شیخ محمد خیابانی، بنابراین اینا رو باید ما در نظر بگیریم. بنابراین اینا نیروهای پیش سرمایه داری هستند که در واقع می شود گفت از دوران قاجار اینا مشغول عمل بودن و باعث عقب ماندگی کشور ما بودن و همیشه امپریالیسم رو اینا حساب باز کرده، تقویتشون کرده. ما فراموش نکنیم که موقوفه در هند بوده، حالا عبد یا عود یا هر چی که اسمش هستش، که اینا حقوق برشون در نجف و کربلا میرفته. یعنی در حقیقت دولت به اصطلاح امپراتوری انگلیس از طریق موقوفه عود در هندوستان برای اینا مواجبی میفرستاده و پشتشون بوده. دوم، نیروهای ملی، گرایش دیگری که در کشورمون بوده از قائم مقام و امیر کبیر شروع میشه به دکتر مصدق و نریمان و حسین فاطمی و صحابی ها و حبیب الله پیمان ها و دکتر سامی ها میرسه، که دکتر سامی ها به دست اینا شهید شد در واقع، به دست این قاتلین آدم خواه. این سلاله، این سلاله دومه، نیروهای ملی هم. سوم، نیروهای چپ که از حیدر اموغلی و تقی ارانی و سیامک ها و مرتضی کیوان ها و جزنی ها و گل سرخی ها و پاک نژاد هاست، که اینا هم خودش هر کدوم از اینا احتیاج به یک تفصیل داره، احتیاج به یک عرشبت که تاریخ نویسی بسیار فرزن در نیروهای چپ اختلاف وجود داشته، از زمان همون حیدر اموغلی که در شما در برابرش احسان الله خان رو دارید و عرشبت که احسان الله خان دوستار و سلطان زاده رو دارید که اونا تروتسکیست بودن، اون زمان میخواستن در شمال در حقیقت سوسیالیست بیاده بکنن و حیدر اموغلی در برابرشون در واقع میگفت که امکانش بگذارید. حالا اینا بنابراین نیروهای داخلی کشور، قدرت‌های سلطه‌گر خارجی لااقل از اوائل قرن 19 پشتیبان نیروهای ارتجاعی و دشمن نیروهای ملی و چپ بودن و در تمام این مدت با دخالت فعال و مؤثر خودشون. حالا عزیزان، ما نظام سرمایه‌داری رو به چه دلیل باید این نظام رو فرا بگیریم؟ حالا من میرسم. من میخواستم امروز یه بحثی راجع به اصلاح طلبا باز بکنم که اینا بالاخره تصمیم خودشون رو باید بگیرن، به ویژه اینایشون که به خارج اومدن و اینا میتونن ضربات سنگینی واقعا به جنبش دموکراتیک و سبز ایران بزنن. همینطور که عرض کردم اونایشون که در خارج، حالا صحبتشون میکنم که اینا موضع‌گیریشون در مورد تجاوز امریکا و ناتو به لیبی چی بوده، الان در مورد سوریه چیه و آیا اینا در مورد ایران چی؟ ما باید اینها رو بهشون بگیم که سیستم رو باید بشناسن. هر چقدر که نیروهای ترقی، اینا نیروهای سلطه‌گر خارجی از همون قرن 19 هم جلوی پیشرفت ترقی کشور ما رو گرفتن و این ادامه داره تا به همین امروز، با همین تحریم هاشون، با همین جنگ اینترنتی و امسالامی که علیه کشور ما و خیال تجاوز به کشور ما رو دارن و دخالت بشر دوستانه در قتل قائم مقام امیر کبیر و در براندازی دکتر مصدق نقش فعال داشتن و تا جای ممکن از خاندان پهلوی حمایت کردن تا زمانی که تاریخ مصرفش تموم شد. و این بار بعد از اینکه تاریخ مصرف رضا شاه تموم شد، بردنش جزیره موریس، اینو هم فرستادنش به پاناما یا جاهای دیگه یا مصر. تاریخ مصرفشون که تموم شد بعدشون داشتن. و این بار جاده صاف کنه قدرتگیریه سلاله شیخ فضل‌الله و کاشانی شدن، دقیقا همون نیرویی که در زمان مشروطیت زیر سیطره تزار روس در اون زمان بود، شیخ فضل‌الله، اینا جاده صاف کنه. دلیلش خیلی واضحه، برای اینکه میخوان از قدرت گیری نیروهای ترقی خواه جلوگیری بکنن. بنابراین سلطه‌گران خارجی نقش اساسی در کشور ما داشتن. تمام اونهایی که میگن امپریالیزم دیگه از بین رفته نیست و میتونه دخالت بشر دوستانه بکنه، اینا ستون پنجم امپریالیزم هست. اینا در حقیقت به اصطلاح روشنفکران وابسته و ستون پنجم هست. اتفاق تاریخی حالا که پس از انقلاب 57 افتاده، نیروهای جدیدی ظاهر شدن که ما باید تحلیل دقیقی از اینا داشته باشیم و چهره خود را در انتخابات 1376 به طور مشخص نشون دادن و گرایش سیاسی تازه زیر عنوان اصلاح طلبی و اصلاح طلبان به وجود، که نیاز این به یک تحلیل جامعی داره. باید تحلیل طبقاتی از اینا، گرچه اینا در حال میعان و سیلان هستن و معلوم نیست. در واقع این صحبتی رو که من الان دارم می کنم و شک و تردیدهایی که فرضاً خود من از سال 1376 تحلیلی داشتم از اینا و اینو به طور مفصل که یک مقاله‌ای نوشتم، اگر فرصت شد نظر خودم رو راجع به اصلاح طلبا و کاملا دید مثبتی نسبت بهشون داشتم برخلاف بسیاری از نیروهای چپ دیگه هر چه. ولی از زمانی که مسئله لیبی پیش اومد و اینها حمایت کردن از حمله امریکا و ناتو و نابود شدن لیبی و الان موضع‌گیریشون در سوریه، خود من دچار شک و تردید شدم و اینه که اینا بالاخره به کجا میخوان برن و داستانشون چیه که نیاز به تحلیلی. چرا مهمه؟ چون انقلاب مداوم ایران که از سال 1356 آغاز شده و هنوز ادامه داره، نیاز داره که صف دوستان و دشمنان مردم باید مشخص بشه، خود را بشناس، دشمن رو بشناس. در این چارچوبه تضادهای جامعهمون رو به دقت باید مطالعه بکنیم و نیروهای سیاسی رو که در جامعهمون وجود دارن به دقت باید مطالعه کنیم. اونهایی که از زمان مشروطیت بودن کاملا مشخصن. الان فرضاً ما احتیاجی نداره که مطالعه زیاد سلطنت طلبا یا مجاهدین بکنیم، ولی دو نیرو هستن که باید اینا مطالعه بشن. یکی اصلاح طلبا هستن که باید به دقت دنبالشون کرد، ولی یه نیروی دیگه در زمان احمدی نژاد به وجود اومده. اینا کسایی بودن که در واقع حالا از جنوب شهر، حالا از کجای جنوب شهر و یا از اطراف بهسا شکوفنه و امثاله هم وارد کمیته ها و سپاه شدن، الان در سن 50-60 سالگی هستن، میلیاردرن، رأسشون رو دارم عرض میکنن و الان خطرناکترین نیرو رو در ایران تشکیل دادم. آقای سعید لیلاز این حرفش کاملا درسته، امروز مقالش رو من میخوندم که اینا یه نیروی جدیدن که احمدی نژاد به وجود آورده و اینا هم باید مطالعه بشن. بنابراین علاوه بر نیروهایی که من توضیح دارم که از زمان مشروطیت اینا سابقه تاریخی دارن، این دوتا نیرو تازه به وجود اومدن، یعنی در واقع یکی اصلاح طلب هستن یکی اینا، که این دوتا نیرو باید چیز تمام نیروهایی که به هر کدوم از دوتا دشمنان مردم که عبارت از یکی نیروهای پیش سرمایه داری هم که در واقع الان در قدرت هم در ایران و یکی دیگه نیروهای سلطه‌گر که پشت این نیروها هستن، به هر کدوم از اینا که گرایش پیدا بکنن، به نظر من راهی میرن که در واقع به قبرستان خواهد بود و ما اینا رو باید بشناسیم. از این جهت علت این که من این رو عرض میکنم و علت این که ما باید این سیستم رو بشناسیم اینه که درسی برای اصلاح طلبا باشه که اگر از بغض این رژیم، یعنی نیروهای قرون وسطایی سیاه و آدم کشی که در حاکمیت هستن، از بغض اینها بخوان به دامان امپریالیسم بیفتن، هم به جنبش ضربه میزنن و هم تاریخ قضاوت جالبی راجبشون نه. بنابراین اینا باید تصمیم خودشون رو بگیرن. بعد از این مقدمه، بنابراین من وارد دنباله بحث راجع به سیستم حاکم بر جهان، یعنی سیستم سرمایه‌داری. من هفته گذشته تا جایی رسیدیم که به اصطلاح وارد شدیم به اونجا که من در حوزه تولید سه نوع تولید رو توضیح دادم. یکی صنعت دستی، هر شود که کارگاه های کوچک و پراکنده متعدده که اینا در واقع از زمان یونان قدیم یا ایران قدیم یا چین قدیم وجود داشته اینا و دیدیم که چطور اینا به تدریج یا تجار یا ملاکین و یا به هر حال بعضی جا هم دربار، یعنی اونهایی که ثروت داشتن و ما انباشت اولیه ثروت یا سرمایه در واقع انباشت اولیه سرمایه رو در اروپا من توضیح دادم که غیر از سلب مالکیت از اکثریت بزرگ چه دهقانا و چه به اصطلاح تولید کنندگان، بلکه مقادیر عظیمی در حقیقت از غارت کشورهای دیگه در درجه اول، کشورهایی که در حقیقت تسخیر کرده بودن، در درجه اول امریکایی، هم شمالی و هم جنوبی و هم مکزیکو و مثلا امریکای مرکزی به اروپا وارد شد و انباشت اولیه سرمایه به این ترتیب به وجود اومد که البته نه تنها از طریق چپاول و غارت بلکه از طریق تجارت. تجارت هم فرضاً شرکت هند شرقی 1600 تشکیل میشه، یا شرکت هند شرقی انگلیس، هند شرقی هلند 1609 تشکیل میشه. حالا صحبتشو میکنیم. اینا موقعی که میرفتن به این شرکت ها رو تشکیل میدادن فرسن در هند، اینا چیز انحصاری داشتن در تمام اینا و در نتیجه سودهای عظیمی واقعا نصیبشون شد. یکی از منابعش، حالا غیر از طلا و نقره ای جا آورده بودن، بعدش شکار سیاهان افریقا و بردنشون به جزایر آنتیل و به اصطلاح کشت نیشکر که اون هم درآمدهای عظیمی واقعا، نه تنها نیشکر بلکه مشروبات و به اصطلاح ملاس به اصطلاح نیشکر که ازش به اصطلاح نوعی مشروب می ساختن. تمام اینها درآمدهای عظیم انباشت اولی سرمایه به این ترتیبه. و بعد حالا میرن این کارگاه ها رو هر شبه که به تدریج چیز میکنن و صنایع کارگاهی به وجود میاد. حالا یکی از بینندگان ارجمند دوباره از من سوالی کرده که من اینجا مجبورم یا باید در واقع اینو توضیح بدم. ایشون گفته که من تفاوت بین صنعت کارگاهی و کارخانه‌ای رو متوجه نشدم و ایشون هم جز اونایی میگه که به نظر من در ایران هنوز مرحله انقلاب سوسیالیستی نیست، بلکه باید فعلا صنایع از پایین همینجوری شروع بکنه و پیشرفت بکنه. در واقع بحث ایشون در برابر بعضی از نیروهای چپه که ایران رو کشور سرمایه‌داری میدونن، در نتیجه بعضی از اینا استدلال میکنن که در ایران مگر کارخونه وجود نداره. فرضاً ما حالا یه مثالی میزنم که عزیزانی برم به زمان شاه، من با عزیزانی که هم در نورد لوله اهواز کار میکردن، هم در صنایع فولاد اهواز کار میکردن، هم در صنایع عرشبت که عراق، کارخونه های عراق کار میکردن در زمان شاه، و هم در فکتورسازی تبریز کار میکردم. هم با کارگراشون من سر کار داشتم و هم با کارمنداش و با اینا من صحبت میکردم در اون زمان که واقعا اینایی که و یا رباهن اصفهان، بازم عزیزانی من اونجا داشتم و باشون صحبت میکردم، مخصوصا بعد از اینکه از زندان اومدم بیرون مفصلا با این عزیزان صحبت میکردم که اینا واقعا کارخونه که ما اسمشون رو میذاریم چی تولید میکنن، چقدر از این فراورده ها ساخت ایرانه. تقریبا همشون متفق القول بودن که هم مواد اولیه و هم اگر یه پیچ و مهره خراب بشه باید از خارج وارد بشه. اینا رو ما بهشون میگیم صنایع وابسته. بنابراین اگر رضا شاه میاد کارخونه پنبه پاک کنی تو شوشتر میذاره که ما داشتیم، فلان کارخانه پارچ بافی رو در اهواز که همیشه سوتش برای ما بسیار جالب بود، و یا کارخانجات پارچ بافی در اصفهان و یا قند شازند و یا کارخانه کبریت سازی در بروجرد رو میذاره، و یا محمد رضا شاه میاد کارخانه ترکتور سازی رو در تبریز و یا کارخونه های بعضی ماشین سازی ها رو در عراق و امثال هم، یا نورد لوله رو آقای رضایی باز میکنه در اهواز، بعد ببینیم این و یا جاده میسازه، راه آهن میان میسازن، این یک کشوری رو سرمایه داری میکنه یا نه، و یا کارخونه دیگه رو که باز عزیزانی هستن که همین حالا باشون من سر کار داشتم، کارخونه بسیار مدرن سوپا چه وسایل پزشکی در ایران چیز میکنه و بسیاری از آقایان هم سهامداراش هستن. کارگرایی که در اونجا کار کردن من باشون به اصطلاح باشون صحبت کردم. بسیار مدرن و رشد کارگرا رو میکشن اتوماتیک و کارگر رو واقعا از شدت کار دیوانه میکنن. این ایران رو سرمایه داری میکنه چنین کارخانه جاتی. اینا تمام کارخانه جات همین سوپا تمام کارخانه هاش چیزاش از آلمان در درجه اول اومد. تمام این کارخانه هایی که از پام به پاکنی و پارک بافی امسالام باید دید کارخانه هاش کجا درست شده، علمش کجاست، تکنولوژیش کجاست. و این احتیاج به یه توضیح داره. موقعی که من میگم گذار از صنایع کارگاهی به کارخانه ای، این همینجوری ساده نیست. واقعا من به عزیزان پیشنهاد میکنم که دو تا کتاب هست که حالا 30-40 سال پیش من اینا رو، یکیش نوشته جورج سارتون هستش، یکی دیگرش نویسندهش ایتالیاییه، هر شبه که فرانسویه و منطقه تاریخ علم، تاجر تاریخ علم، فرزند از اواخر قرن 17 تا اواخر قرن 18 در انگلیس فقط چه اختراعات و اکتشافاتی شده. همینجوری که از کارگاه به کارخونه انتقال پیدا نمی کنه سیستم سرمایه داری، احتیاج به دانشگاه داره، احتیاج به نیوتون ها داره، احتیاج هر شبت که شما در امریکاش نگاه بکنید، آقای گراهام بل که بعدش لابراتوار بل لابراتوری در نیوجرسی، خوبه چند تا جایزه نوبل گرفته باشه این لابراتوار که از زمان گراهام بل بوده که تلفن و بعدش همین AT&T الان دنباله همون گراهام بله. و یا شما در نظر بگیرید در دو طرف امریکا، چه در شرقش و چه در غربش. در شرقش شما جاده 95 رو داری که موقعی که به بوستون میرسه تبدیل میشه جاده 128. عزیزانی که در بوستون هستن میدونن که اینا تمام کارخانجات مدرن و تمام اونهایی که ابداعات و اختراعات میشه در MIT اختراع میشه. علم در این که ما علم در حقیقت پایه‌ای داریم، بیسیک ساینس، و یکی اپلاید ساینس داریم. میاد تمام اون اختراعات و اکتشافات در همین جاده 128 اطراف بوستون که از MIT و یا هاروارد و یا 100 و چند تای کالجای دیگه بوستون هستش میاد اونجا پیاده میشه. زیراکس و تمام اینا از کجا اومده؟ تمام همونجاست و از MIT میاد به اونجا، اختراعات اونجا میشه. در غرب امریکا شما سیلیکون ولی رو دارید که نزدیک دانشگاه استنفورد هستش، دانشگاه کلتک هستش، کالیفرنیا تکنولوژی در عرصه که و سایر دانشگاه های تاپ اصلاح امریکا هستش که بعدش در سیلیکون ولی اینا پیاده میشه. بنابراین همین جوری نیست سرمایه داری صنعتی و یا کارخانه این نیست که شما یه کارخانه پام به پاک کنی ببری در یه جایی پیاده بکنی. و الان در بنگلادش همین زنایی که سوختن توی آتش مگه با مدرن ترین کارخونه ها کار نمی کنن؟ همین پیرانه های زیبا و فلان و فلان اینا رو برای یه بسات تمام این مدل های عجیب و غریب در نیویورک و پاریس و لندن درست نمی کنن و یا هامبورگ. ولی آیا این بنگلادش کشور سرمایه داریه؟ و یا شما به دوحه نگاه کنی، ساختمانش رو نگاه کنی، مدرنیتش عرصبت که اتومبیل هایی که در اونجا هست، جاده هایی که در اونجا هست، عرصبت که در وسط اون بیابون پیست اسکی درست کردن. ببینید چه جزایر عرصبت که مصنوعی درست کردن اونجا، همین شویخ عرب. و یا به شهر الجبیل، یکی از شهرهای مدرن عربستان، که کارخونه که شرکت بکتل براشون درست کرد. بنابراین در حالی که همین شیخ نشین های عرب جنوب خلیج فارس پول نفت اگه فردا قطع بشه تبدیل به بیامون میشه. اینا سرمایه داری هم؟ خیر، اینا وابستن. در حقیقت این نوعی سرمایه داری وابسته است. بنابراین ایران رو اگه بخوایم مشخصه اصلیش رو در یابیم، کشوریست تک محصولی که هدف اینا نگه داشته میشه به شکل یک کشور تک محصولی، خام، نفت خام و وارد کردن تمام کالاها. و حالا این ضد بشرات که یه مقدار در زمان جنگ یه مقدار به حساب صنایع کوچک داشت پیشرفت میکرد، البته بیشتر در صنایع جنگی، ولی در زمان همون 7-8 سال اول یه مقدار به حساب کارگاه ها و صنایع ریختگری و قالب ریزی و ارتباط که صنایع کوچک داشت پیشرفت میکرد. از زمان هاشمی رفسنجانی که دروازه ها رو باز کرد خرد و متلاشی شدن بسیاری از اونها. در زمان احمدی نژاد فاتحهشون در واقع خونده شده. بنابراین اقتصاد یه اقتصاد سرمایه‌داری نیست، بلکه می شود گفت اقتصادی است وابسته، تک محصولی، غیر مولد، وارد کننده کالاهای خارجی. سرمایه‌داری اینطور نیست. می‌خواستم جوابی باشه برای، در واقع توضیحی باشه برای این عزیزی که از من این سوال رو کرده بود که ما اینجا صحبت از نظام سرمایه‌داری که می‌کنیم فقط این نیست که یه مش تئوری چیز بکنیم، باید ساخت اجتماعی اقتصادی کشورمون رو از درون این بیرون بیاریم و بعد ببینیم که آینده اقتصادی کشورمون چه خواهد بود و آینده سیاسی چه خواهد بود. یعنی ما اگر بخوایم انقلاب صنعتی باید در کشور ما صورت بگیره، یعنی ما به قول دکتر ابراهیم رزاقی باید از خونریزی کشورمون جلوگیری بکنیم، دروازه ها را اینطور نباید باز بکنیم، باید از صنایع کوچک و متوسط با تمام قوا دفاع بکنیم. هفته گذشته من صحبت اینو کردم که خود اینا که میخواستن صنایعشون پیشرفت بکنه و تبدیل به کشورهای مدرن و ثروتمند و متنعم بشن چطور جلوی چیزهای خارجی رو، فرضاً انگلیس، از ورود کالاهای هلندی و فرانسوی با تمام قوا، نه تنها همینطور که عرض کردم از پارچه های ایرانی و هندی و چینی جلوگیری کردم، بلکه از ورود کالاهای نسبتاً پیشرفته تر هلند، برای اینکه از انگلیس در قرن 17 جلوتر بود جلوگیری می‌کردن، فرانسه هم اینطور نمی‌ذاشتن. و بعدش حالا من صحبت رو خواهم کرد که چطور انگلیس بعد از اینکه اسپانیا و پرتغال رو، در واقع پرتغال رو شکست میده در قرارداد متوئن که با پرتغال می‌بنده، بهش میگه که به اصطلاح تو شراب درست بکن، ما هم پارچه، ما برات پارچه میفرستیم تا هم شراب بکش برام، و در بنچه پرتغال رو تبدیل به یک کشور عقب افتادهش میکنه. اسپانیا هم همینطور، فقط اینا رو به سر کشور ما نمیارن. همین الانش ببینید چه بر سر یونان و اسپانیا و پرتغال ایرلند دارن میارن، و یا انگلیس در قرن، از قرن 18 به بعد چه بر سر صنایع ایرلند آورد و چطور تبدیل به یک کشور عقب افتادهش، یا نیم عقب افتادهش کرد. فقط این بلاها رو سر ما نمیارن. بنابراین من میخواستم این رو برای عزیزان باز کرده باشم که حالا چند نکته دیگه وجود داره که باید بهشون ما برسیم و به اصطلاح در واقع سنگهای اول باید گذاشته بشه. اگه این سنگای اول درست گذاشته نشه تا به فلک کج خواهد رفت. فرضاً ما فرق بین سرمایه و سرمایه‌داری رو باید بدونیم چیه. سرمایه در واقع مقدار پولیه یا سرمایه‌ایه در واقع که به دنبال سود می‌گرده. این میتونه سرمایه ربایی باشه که باز از یونان قدیم، از ایران قدیم، از چین قدیم، از مصر قدیم بوده. سرمایه ربایی در زمان فنیقی ها و بعد فرزن یهودیان در قرون وسطا که در لابلای جامعه بودن و صاحبان سرمایه ربایی و تجاری بودن. اینا از قدیم الایام بودن و اینا در واقع دخالتی در تولید ندارن. کسی تولید میکنه، اینا میرن یه جایی که ارزونه میخرن و میارن در جایی که میتونن گرونتر بفروشنش. خودشون در تولید هیچ دخالتی ندارن. و عزیزان اگر دقت کرده باشن موقعی که صحبت از به اصطلاح کارگاه‌های دستی من کردم، تاجر و یا سرمایه دار در تولید دخالتی نداشت و در نتیجه کارگر مستقل بود، انسان مستقلی بود، تولید کننده مستقلی بود، فرد انسان مستقل بود تا زمانی که صنعت کارگاهی به وجود میاد و اینا رو همه رو زیر سقف میذاره. همینطور که عرض کردم تاجر و یا سرمایه دار کارگاه رو تصرف میکنه و این ممکنه ده ها و یا صدها سال طول بکشه. این یه مسئله تدریجی، این نیست که یه دفعه مثلا میره میندازتشون بیرون. خیر، طوری میشه که خود طرف مجبور میشه تحویلش بده و اینا رو همه رو میاره زیر یک سقف. از اینجا تولید کننده مستقل میره زیر سیطره سرمایه. آقای فردریک فون هایک، میلتون فریدمن و یا حتی کینزیان ها و یا بسیاری اصیل وارد این الفبا ها نمیخوان بشن، برای اینکه اگه اینو دنبال بکنن اون وقت مسئله سلطه و تابعیت مطرح میشه. اینا که اعتقادی به سلطه و تابعیت ندارن، در حالی که اگه شما تاریخ رو دنبال بکنید، تاریخ سلطه و تابعیت از اینجا میاد بیرون که شما تولید کنندگان مستقل رو چه در رشته صنعت و چه در کشاورزی و یا حتی در کسب و کار. حالا یه دفعه منو به یاد یه چیزی انداخت که موقعی که فقط مسئله در رشته صنعت و یا کشاورزی نیست، کسبه. عزیزان برای شما مثال بزنم که چطور استقلالشون رو از دست میدن، چه یک کشاورز مستقل، چه یک صنعتگر مستقل و چه کاسب مستقل. حدود 30 سال پیش، اونایی عزیزانی که 30 سال پیش وارد امریکا شدن، اینا رو میشه شاهد گرفت که در امریکا چند ده هزار نوشت افزار فروش بوده سر هر محله. کجا الان؟ نابودن، تمام از بین رفتن در عرض 30 سال گذشته. الان شما 2 تا شرکت داری، یکی استیپل و یکی آفیس دیپو. تمام نوشت افزارات جلوی چشم خود من اینا از بین رفت. این از هر شبت که شما مغازه های ده ها هزار مغازه به حساب هاردویر ستور داشتی، هاردویر ستور که چفت و بست و وسائل ساختمانی میفروختن سر هر بازاری، هر جایی، تو هر خیابونی، چندی تاشو داشتی، هنوز هم تکتوکی هست، نابود شدن همه در عرض همین 30 سال گذشته. الان شما هوم دیپو رو داری، یه شرکت که رئیسش هم از اون فاشیست های طرفدار رامنی، هوم دیپو و یا یکی دیگه، یکی دوتا، تمام اینا از بین رفتن. اینا کجا رفتن؟ اینایی که هاردویر استور داشتن. دواخونه، شما در سر هر کوچه ای یا سر هر خیابونی داروخانه داشتی، تمام از بین رفتن و اینا الان دست عرصبت یا والمارت یا رایت اید یا عرصبت سی بی ایس. عزیزانی که در امریکا هستن میدونن 3-4 تا و یا عرصبت که کاسکو، اینان که دوار افتاد دواخون. و همینطور من میتونم صحبت بکنم از میوه فروشی ها و قنادی ها و عرصبت که لباس فروشی ها و بزازی ها و امثالان که اینا در عرض همین 30 سال گذشته از بین، اینا کسبه، اینا کسبه بودن که از بینشون بردن. و مرکز و تراکم سرمایه یعنی چه؟ اینا تبدیل به کارگر شدن، باید برن بالاخره یه جایی کار بکنن، آیا تون مکدونالد یا رستوران ها. شما صدها هزار و یا میلیون ها رستوران داشتید، الان تمام افتاده به دست این مثلا رستوران های زنجیر. میخوام مثال امریکا رو برای عزیزان بزنم. موقعی که من صحبت از این میکنم که سرمایه داری چند خصوصیت بنیادی داره که تئوریسین های اینها اصلا وارد این بحثا نمیشن و اونم عبارت از اینه که تاریخ سرمایه داری، تاریخ سلب مالکیت از اکثریت عظیم بشریته. فقط در نمان ایران و اندونزی و کره و امثال هم نیست، در خود امریکا، در خود انگلیس که تمام کشاورزاشون رو و صنعتگرای به حساب مستقلشون رو تمام سلب مالکیت ازشون شده و طبقه کارگر انگلیس رو به وجود آورده، که کتاب ای پی تامسون در حقیقت راجع به این قضیه صحبت میکنه. کتاب فوق العاده به اصطلاح ریسرچ عجیبی راجع به این قضیه است. بنابراین مسئله اینو باید ما تشخیص بدیم که این یکی، دوم که در واقع سرمایه داری خصوصیت بنیانیش عبارت از اینه که باید سلب مالکیت از اکثریت بکنه تا طبقه کارگری اصولا به وجود بیاد تا بتونه در حقیقت طبقه کارگر بتونه براشون کار بکنه و باید طبقه کارگر زیر سلطه و سیطره سرمایه بره. بنابراین رابطه سلطه و تابعیت فقط در روابط بین المللی نیست، در مایکرو یعنی در هر کارگاه، در هر اداره، در هر کارخونه، در هر مزرعه که فرضاً در امریکا مثال دیگرش، در ابتدای قرن بیستم 60%، این آماریه که دیروز نگاه میکردم، 60% از مردم امریکا روی زمین کار میکردن و هر کدوم یه تیکه زمین داشتن، یعنی تولید کنندگان مستقل بودن که شیرشون و تخم مرغشون و پنیرشون و گوشتشون و خونه‌شون هم خودشون میساختن با همون چوبای چیز که گرفته بودن از دست بومیا و تیکه تیکه 166 به تا هومستد که بهشون دادن سفید پوستای اروپایی که اومدن. الان 2% یا در زمانی که فورد در حقیقت 1914 فوردیسم رو به وجود میاره، خشم نقاله رو و حقوق کارگراش رو دو برابر میکنه که یه انقلاب صنعتی مجدده، 50% از مردم، هنوز مردم امریکا روی زمین کار میکنن. کجا رفتن اینا؟ تمام یا بانک ها یا شرکت های بیمه و یا شرکت های زراعی عظیم مثل کارگیل و امثال هم اینا رو سلب مالکیت ازشون کرد، اومدن به شهرها کارگر شدن. بنابراین عزیزان ملاحظه میکنن که تاریخ سرمایه داری اینه، اینا الفباهاست که ابتدا باید یاد بگیریم که به طور کل این سیستم چگونه عمل میکنه. تا این تاریخ رو یاد نگیریم رابطه سلطه و تابعیت یعنی امپریالیزم رو نمیتونیم درک بکنیم و چپهای بریده یا بعضی از اصلاح طلبا میتونن یا خودشون به گمراهی برن و چپهای بریده میتونن خاک چشم ما بپاشن که بگن امپریالیزم دیگه نیست، اصلا رابطه سلطه و تابعیتی وجود نداره. تمام اینا کمکهای بشر دوستانه است. خب این یه نکته. نکته بعدی همون که عرض کردم فرق بین سرمایه و سرمایه داریه. سرمایه همینطور که عرض کردم از دوران قدیم وجود داشته، سرمایه ربایی، سرمایه تجاری، ولی در دوران سرمایه داری ما سرمایه جدیدی داریم که سرمایه صنعتیه. سرمایه تجاری همیشه مانعی بر سر راه سرمایه صنعتی بوده. در انگلیس تا زمانی که نمایندگان واقعی صنایع پارچه بافی در منچستر، کابدن و برایت، دو نفر واقعا اینا نمایندگی میکردن صنایع انگلیس رو، تا زمانی که اونها پیروز نمیشن و دو تا قانون رو از مجلس انگلیس نمیگذرونن، که واقعا مجلس انگلیس در این زمانی که به جای اینکه بورژوازی تجاری رو یعنی شرکت هند شرقی رو در واقع نمایندگی بکنه، میاد و نماینده صنایع کارخانه انگلیس میشه، دو تا قانون، یکی ریپیل اف کورن لا، یکی ریپیل اف نویگیشن لا، یعنی فسخ قانون انحصاری غله و فسخ قانون انحصاری کشت ایرانی. تا اینا فسخ نمیشه و در حقیقت تجارت آزاد به وجود نمیاد، صنایع به اصطلاح سرمایه های صنعتی هنوز در انگلیس این 1845ه، هنوز پیروز نشده بوده. این همه کشاکش بین سرمایه های تجاری و سرمایه های صنعتی در انگلیس بوده. در ایران سرمایه های تجاری در قدرت بودن و هستن و سرمایه های دلالی و تجاری و رانتخاری و لجن و غیر مولد جلوی تولید رو میگیرن. در ایران قدرت سیاسی دستشونه. اینا رو ما باید تشخیص بدیم که سرمایه، هر سرمایه سرمایه داری نیست، سرمایه داری صنعتی رو ما داریم راجبش صحبت میکنیم. بنابراین تشخیص این که چطور از صنایع کارگاهی به صنایع کارخانه‌ای میریم و چطور سرمایه تجاری تسلیم میشه به سر، در ایران همیشه اونهایی که نماینده سرمایه های صنعتی بودن سرکوب شدن، از قائم مقام گرفته تا امیر کبیر گرفته تا دکتر مصدق تا صحابی ها، همیشه سرکوب شدن. اینا نماینده سرمایه های ملی و صنعتی بودن، نمیذارن اینا کمر راست بکنن. عسکر اولادی ها رو میارن، آخوندها رو میارن و یا به صورت چیزای نمایندگان و احساس سرمایه وابسته مثل موسا خمینه در نجادا و امثال هم و یا دربار شاهنشاهی رو سرمایه وابسته، اونایی که جلوی انقلاب واقعی صنعتی در ایران رو میگیرن، از صنایع داخلی حمایت نمی کنن و غیره و غیره. بنابراین اینها رو میخواستم. حالا یکی دیگه عبارت هست اینه که ما باید بدونیم چند تا نکته هست، اینا نکات بنیادی واقعا. مسئله کار اضافی و ارزش اضافیه. کار اضافی از زمانی به وجود میاد که مالکیت خصوصی به وجود میاد. شما در قبایل اولی کار اضافی ندارید، اگه هر چیزی که میگیرن بین خودشون تقسیم میکنن و جنگ و دعوای بینشون نیست، مگر اینکه قحطی بیاد و مجبور بشن یه قبیله قبیله دیگه رو از بین ببره برای اینکه به اصطلاح تنازع بقاست دیگه. ولی در زمانی که به اصطلاح قحطی اینا نباشه، همه چی رو بین خودشون تقسیم میکنن. از زمان بردهداریه که یک بخش از جامعه زیر سیطره یه بخش دیگه میره، برده ها میرن زیر سیطره بردهدارها. کار اضافیشون کشیده میشه و به بردهدارا میرسه که اهرام مصر رو به وجود میاره، قصرهای روم رو به وجود میاره. و یا اون عزیزان اگر فیلم های مال روم قدیم رو دیده باشن که اینا اینقدر ثروت داشتن که سالاد مروارید میخوردن، و یا تو اون حوضایی که به اصطلاح نهرویان میومدن پشتشون رو مالش میدادن و امسالام تو اون حوضای آب گرم و امسالام ثروت هایی که داشتن و قصرهایی که داشتن. کار بردگان، کار اضافی بردگان. در دوره فئودالی هم کار اضافی صرف یا دهقان یا رعیت میره توی جیب مالک، که باز زندگی های افسانه‌ای داشتن، که کلیسا یعنی واتیکان که خون در حقیقت دهقانا رو میکشیدن و میمکیدن، و یا سلاطین و دربار و اشرافیت زمیندار و امثال هم که فرزن یه دهقان یه تیکه زمین مال خودش داشت ولی میبایست دو یا سه روز هم برای مالک کار میکرد. اون کار اضافی بود. در سرمایه داری چی میشه؟ کار اضافی چجوری میشه؟ بختی میشه. سرمایه دار بهش میگه که من تو رو اجیر میکنم، کار میکنی و مزد تو به طور کامل میدم و میده مزد کامل. حالا بگذاریم که الان مزد کامل هم نمیدم، این احسایی که من در آینده خواهم کرد. ولی ما نیروی کار اضافی کارگر مخفی میشه، در خلاف دوران بردهداری و فئودالی که کاملا آشکاره، همه میدونن. یه صرف میدونه که کار اضافی داره میکنه، برده هم همینطور، ولی کارگر نمیدونه، خودش ممکنه ندونه، ته قلبش ممکنه چرا اینطوره. برای این که نیروی کار یک که کالایی شده یک کالای استثنائیه. یعنی شما میتونی بهاشو بپردازی ولی بیش از بهای خودش میتونه کار بکنه. یعنی یک کارگر موقعی که اجیر شد میتونه در چند ساعت اول اون مقداری رو که بهش پرداخته جبران میکنه، ولی فرضاً 5 6 یا 7 ساعت دیگه هم اضافی میتونه. این یکی از اون چیزایی که در حقیقت مارکس کشف کرده و اونم عبارت از ارزش اضافیه که در دوران سرمایه‌داری در خلاف دوران برده‌داری و فئودالی که کار اضافی کاملا مشخص و معینه، در دوران سرمایه‌داری باید ببینیم که ثروت‌های اجتماعی از کجا میاد. در سر کار اضافی کارگره که پنهانه آنه، ولی به صورت ارزش اضافی در میاد که سرمایه‌دار دائما در فکر اینه که این ارزش اضافی رو اضافه بکنه و تضادی که بین کار و سرمایه میاد در اثر اینه. دعواهایی که همین الان در تمام بندرگاه‌های شرق امریکا قرار بوده اعتصاب بشه در سر مزدها و اینا رو به وحشت انداخته، فعلا به یک به اصطلاح چیز موقت رسیدن، نمیخوام به اصطلاح چیز. اینا الفباهاست که ما اگر بخوایم نظام سرمایه داری رو یاد بگیریم که چیه، به دلائلی که عرض کردم بسیار بسیار مهمه که ما این سیستم رو بشناسیم. ابتدا باید سنجهای اولیش گذاشته بشه. و سنجهایی که میگیم بر پایه چی؟ بر پایه واقعیات، یعنی از انسان ما شروع میکنیم که انسان کیه؟ چیه؟ و احتیاجاتش چجوری باید برطرف بشه؟ تو آسمان ها ما پرواز نمی کنیم، از زمین خاکی آغاز می کنیم. و این چجوریه؟ از جوامع اولیه چطور بوده؟ در دوره برده‌داری چطور بوده؟ فئودالی چطور؟ و الان در دوران امپریالیسم و آخرین یا به اسم مرگ بارترین دوره سرمایه‌داری چگونه داره میاد؟ که در هفته های آینده من همینجوری اینو بازش میکنیم تا به امروز که ببینیم چی داره میگذره. هر شبت که بنابراین من فکر میکنم چون نیم ساعت بیشتر نمونده من برمیگردم به اخبار، چاره ای نداریم، یعنی در حقیقت این مثلا بحث رو فعلا میذارم تا هفته آینده. لااقل این هفته یکی به این عزیز پاسخ داده شد که آیا ایران کشوری سرمایه‌داری یا نه، و اصلا سرمایه‌داری یعنی چه، معنای سرمایه‌داری رو باید ما درک بکنیم که همینجوری نیست هر شود که. بنابراین تفاوت بین کشورهای جهان سوم و کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری که ما رو میخوان همینجوری نگه دارن باید ببینیم که چی هستش. من برمیگردم به اخبار ایران. هر شود که دو تا گزارش از ایران، من امیدوارم که برسم. مناقشات راستگرایان طرفدار مهدویت با خانواده هاشمی به درجه پیش رفته که اکنون تبدیل به تضاد قهرآمیزی شده و ساختار سیاسی کشور را به صف‌بندی مقابله میان دو طیف که در رأس آن یکی هاشمی رفسنجانی و دیگری مصباح یزدی قرار گرفته. عزیزان دعواهای داخلیشون رو نگاه بکنن که چجوری به سرنوشت آینده به حسب یکی از این دو طیف بستگی دارد. طیف مصباح یزدی در صدر از پس از پشت سر گذاشتن قدرت سیاسی رهبری و بیت ولایت کودتای نیمه کاره را تمام کرده، حکومت اسلامی میخواد به وجود بیاره و جمهوری اسلامی را به حکومت اسلامی بدل کنه. اینان برای فراهم کردن شرایط ظهور امام، بنابراین خواهان تشدید فسق و فجور، بی‌عدالتی و ناامنی هستند. و بعد این عزیز میگه که سخنرانی آخوند سلامتیان در تاسوعای گذشته رو عزیزان دارن و چیز بکنن که این مطالب رو مطرح میکنه. و و توجه به انتخابات پیشرو و مشکلات معاشیتی مردم و اعتراضات و اعتصابات روی افزایش کارگران، کارمندان، کشاورزان، معلمان، دانشجویان و مقاومت‌ها و اعتراضات زندانیان سیاسی که اینک با اعتراضات و انتقادات شدید مسئولین مملکتی، نمایندگان مسئول بخش وسیع از روحانیت آگاه و مراجع تقلید همراه شده، بخشی از قدرت‌های بالای هرم حکومتی و ائمه جمعه رو، حتی پاسداران و بسیج انقلاب اسلامی رو به وحشت انداخته. در موضع گیری های جدیدشون که هر یک به نوعی مستقیم و غیر مستقیم حمایتشون رو از هاشمی و ترشبت که ترهش که برگرفته از بیانیه میرحسین و مطالبات جنبش است به شرکت اصلاح طلبان و کاندیداتوری موسوی و کروبی قابل توجه و امید بخشه. این عزیز میگه اینا امید بخشه. این نظر خودشه. من ممکنه یه مقدار نظرم متفاوت باشه، ولی این عزیز تمام به اصطلاح گزم میده که چه اتفاقاتی و چه بحثای و چیزهایی شده. صحت مدعای بالا رو میتونه با مرور سطحی روزنامه ها عرشبت که داخل کشور که عسکر اولادی چی گفته عزیزان میدونن، من تفصیلش نمیتونم، امروز صبح میخوندم در یه مقاله که نطق مفصلشی بوده. بارها گفتم که موسوی و کروبی فتنه‌گر نیستن. حالا عزیزان دقت بکنن که اختلاف بین اصولگراها و احمدی نژاد به جایی رسیده که حالا دارن به بخشی از اصلاح طلبا متوسل میشن و حالا باید ببینیم که اصلاح طلبا آیا فریب اینا رو میخورن یا نه و آیا باز به اصطلاح سورس بنیانی از خودشون نشون میدن یا نه. علم الهدا امام جمعه مشهد گفته که موسوی و کروبی عضو فتنه نیستن، ما مسلمانیم و میتوانن کاندیدم بشن، ولی مردم باید سعی بکنن بهشون رأی ندن. علم الهدا که این کسیه که عرض شود که همین نهم دی سخنران بوده، یکی از فاشیست‌ترین واقعا آخونداست، اینجوری به اصطلاح چیز میکنه. حجت الاسلام دعاگو در برابرش میگه که دست از دروغگویی بردارید، جلوی افراطیون و نابخردان را بگیرید، کار را به اهلش بسپارید. موسوی، کروبی، خاتمی و هاشمی از دستاوردهای نظامند و انتخابات بدون شرکت آن آقایان سرد و بیروح خواهد بود. آیت الله جوادی آملی با دروغگویی و تهمت زنی شکم مردم سیر نمی شود و با دعا کردن و زیارتنامه خواندن مشکلات دنیوی و اخروی مردم حل نمی شود. آیت الله مکارم شیرازی: مردم به ما نامه می نویسن، از مراجع تقلید انتظار دارن و می گوین داد ما را به گوش مسئولان برسانید. دولتی ها آمار می دهن که ممکن است روی حساب خودشان درست باشد، اما آماری که مردم با اون سر و کار دارن، مواد غذایی، پوشاک، مسکن، وسایل منزل و داروست، که اگر اینها را حساب کنیم قیمت برخی 50%، برخی 100% و برخی 150% فرق کرده است. تورم داره کمر مردم رو خم خم میکنه. اعظم طالقانی، جناب آقای خامنه ای، سران فتنه، مدیران خودمختار حکومت هم که نظام را از درون می پوسانن و نه اونهایی که در حدسن. مرضیه وحید دستگردی که اخیراً احمدی نژاد کنارش گذاشت، تنها زن تو کابینش. احمدی نژاد دروغ می گوید، عرضی به وزارت بهداشت تخصیص نیافته است. خرج دارو و درمان بعضاً تا 600% افزایش یافته است و میزان فوت بیماران خاص، منظور سرطانی ها یا هموفیلی ها و امثالان، به جهت گرانی دارد 150% افزایش یافته است. سپاه پاسداران وقتی میگه در خصوص انتخابات 11 به دهان آقا باید نگاه بکنی. آنچه در بالا گفته شد حکایت از شرایط خاص و سازوکار تاریخی دارد که میتواند سرنوشت آینده کشور و مردمان ما رو تعیین و زمین ساز تغییر سیاسی و گذار از استبداد به دموکراسی باشه. میتونه، مسلمه که این باید همینجوری ادامه پیدا بکنه. اگر وطن فروشا و ارباباشون دخالت نکنن. همیشه این شرط رو باید گذاشت. دخالت خارجی به این سیر طبیعی که مردم میخوان با دست خودشون این رژیم رو از پیش و پاشون بردارن ضربه میزنه. هم محاصره اقتصادی، هم انواع و اقسام تقویت این وطن فروشایی که در خارج هستن، تمام اینها ضربه به جنبشه. و ای بسا که همین مسئله افراطیون و مرتجعین مذهبی رو واداشته سر از لاک پنهان در آورده موجه‌گیری خشن و قهرآمیزی علیه هاشمی و دیگر کارگزاران بانفوذ حامیه بی و رهبران و سخنگوی جنبش بکنن، که صد البته جمع دو طیف محاله. این طیف هایی که به وجود اومده و محتوم به حسب یک طرف خواهد شد، ضمن این که توازن قوا این عزیز باز نظر خودش رو داره ابراز میکنه، نظر ایشونه، ضمن این که عزیزان میتونن نظر بدن، اونا خودشون هم میتونن، دیگر بینندگان میتونن نظر، ضمن این که توازن قوا به نفع هاشمی و معتدلین و اصلاح طلبان و نتیجتاً به نفع جنبش سبز و دموکراتیک مردم میباشه، که اینا همش امید بخش واقعا. اما جای تأسف است که برخی فعالین سیاسی و حتی جریانات متصل به چپ سیاسی این تضادها را اختلاف درون جناحی و باندی فرض کرده، ارتباطی با ریشه های اقتصادی اجتماعی و سیاسی برایش قائل نیستن. و واقعا این عزیز گله می کنه که چرا بعض از نیروها توجه به این قضیه نمی کنن، برای اینکه میگه که از خودشون نمی پرسن که اگر همشون از یک آخر میخورن مگر مرض دارن با هم برخورد قهرآمیز برای حذف یک دیگر بکنن؟ مگر نه این که صاحبان قدرت و سرمایه در مقابل صف متحد کارگران و مردم فقیر صف متحد تشکیل میدن؟ چگونه است میتوانیم تحلیل و تفسیر خودمون رو بر این پایه به اصطلاح بذاریم که اینا همشون فقط یه جناحن و به اصطلاح چیز قهرآمیزی بینشون نیست؟ دنبالی اینو برای عزیزان من میخونم تا سریعا من به اخبار مصر و سوریه برسم. حکومت ملی پیشنهادی رفسنجانی که مورد استقبال مردم و فرهیختگان کشور و بخش وسیعی از بدنه ساختار نظام و روحانیت و مراجع تقلید که شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و سیاسی جامعه رو خاص و استراری می‌بینند گشته، همچون چوبی در لانه زنبور که در لانه زنبور فرو کنند، آدمخواران و قاتلان و دزدان آلوده به خون شریفترین فرزندان پاک و بیگناه کشور را از خانه های امنشان بدر کرده، عزیزان میبینند که داد و هوار هیستریک سر میدهند و از هر گونه اهانت و اتهام و شانتاژ و حمله ددمنشانه ابایی نکرده تهدید به حبس و قتل مینمایند. حالا ببینیم کیان اینا؟ اینان که در زمان احمدی نژاد رو اومدن. سخنان سفیهانه سردار نقدی در نطق پیش از نماز جمعه همدانی که اونم از اون آدمخواراست، مبنی بر این که سران فتنه صلاحیت ندارن شهروند ایرانی باشن، شناسنامه هایشون باید باطل شدن، مثل شاه که میگفت باید درن بیرون، هر کسی مخالفه باید حزب رستاخیز نیست. مهدی طائب، این آدم جانی فرمانده قرارگاه عمار، متجاوز و قاتل ترانه موسوی، میگوید سران فتنه نه تنها شایستگی اشتغال در شهرداری ها را ندارن، بلکه باید از رهبری بخواهند که از خدا برایشان طلب عفو کنه. یعنی میکشیمشون اگه طلب عفو نکنه. حمله و توهین مجدد آخوند رسایی و هاشمی و خانوادهش و رهبران و سران جنبش، ما میدونیم که ازش شکایت شده و اکنون به جرم اهانت و تهمت زنی و دروغگویی پروندهش به دستور دادستان تهران جعفری دولت آبادی در دادگاه ویژه روحانیت به قرار رفته. موضع‌گیری سردار جزایری فرمانده سپاه پاسداران در خصوص انتخابات دوره 11 که گفته است کاندیدای ریاست جمهوری باید تحت نظر رهبری و متصل به ولایت باشد، لذا خلاف آن قابل قبول نیست و الی آخر. اینا از لونه هاشون بیرون اومدن. از دیگر سو حجت الاسلام دعاگو در این رابطه موضع گرفته و گفته است که انتخابات آینده باید میان دو طیفه اصلاح طلبان و اصولگرایان برقرار گردد. از هر گونه تندروی و افراطگرایی باید جلوگیری شود و نیز انتقاد شدید نقبیان از نابسامانی موجود و شرح ماجرایی که اون فساد را آشکار می سازد. عزیزان دقت بکنن به این. وی گفته است یکی از دوستان بنده برای اینکه پروژه‌ای را در وزارت نفت انجام دهد مجبور شده به یکی از معاونین یا مدیر کل آن وزارتخانه مبلغ 1,200,000,000 تومان رشوه بدهد. حالا بعدش میره شکایت میکنه و من وقتی فوتوکپی چک را به آقای پورمحمدی، این آدم قاتل ضد بشر و فقط در آن چند نفر را کشته، الان رئیس سازمان بازرسی کل کشوره، میگه موقعی که بهش نشون دادن و ایشان را در جریان موضوع قرار دادن، ایشان در جواب گفتن ای بابا اینجور چیزها که در این مملکت بسیار است. تمام اون قتلها رو 30 سال پیش در اهواز و در جاهای دیگه پور محمدی کرده برای چیه؟ برای همینه چنگ بندازن، نه به خاطر اسلام عزیز. به گزارش باستاب وی با انتقاد شدید از این وضعیت اظهار داشت. همون آقای نقوی، جوانی که به دلیل ضعف مالی نمیتواند ازدواج کند و اون وقت از روی فقر و بیکاری و بقای خویش به زورگیری روی آورده را میگیری و میچرخانید، اما چشمانتان را برای خلافهای سنگین که عامل اصلی شکلگیری جرائم خرد در جامعه است میبینید. و بعد اشاره به شعر نسیم شمال میکنه که میگه کور شدم لال شدم کر شدم لیچ محال است که خر شدم. و اما پیشنهاد آقای ابوالفضل قدیانی درباره نامگذاری نوه دی و روز نکبت استبداد دینی سبت ترسود که سبت در اذهان و تاریخ مبارزات بعد از کودتای خرداد گشته و بسیار هم با مسماست. با توجه به مراتب از گذشته که امروزها شدت گرفته و رو به افزایش است، هنوز این تصور وجود دارد که به هیچ وجه امکان ندارد آیت الله خامنه ای و ارکبت ورود موسوی و دیگر رهبران و فعالین جنبش رو به میدان مبارزات انتخاباتی ارکبت که اجازه بده. من این چند چیز رو میخونم برای این که مهمه. درسته بعضی ها میگن عقب نشین رو بر حاکمیت تحمیل کرده و اضمحلال ساختار سیاسی حاکم را رقم زده به سود آزادی و رهایی جامعه از قید استبداد گام بردارد. به نظر من این نظر بسیار بسیار مهم و جالبیه. مسئله خامنه ای امثال هم نیست، تضادهای جامعه است که تعیین خواهد کرد. من باید راجع به مصر برای عزیزان چیز بکنم که عزیزان میدونن محمد مرسی بعضی از عزیزان پیشنهاد میکنن که وسطای برنامه یه چیز موسیقی یا راستش دلم نمیاد که همون چند دقیقه را هم به اصطلاح چیز بکنیم، ولی به هر حال محمد مرسی امضا کرد این قانون اساسی لاقل بگیم مبهم که راه رو باز میکنه برای تسلط ارتجاع امضاش کرد. روزنامه المصری الیوم میگه تقلبات گسترده در رفراندوم شنبه 22 دسامبر صورت گرفت و در مصاحبه مطبوعاتی مخالفین پیشنویس قانون اساسی گفتن که هر شبه که این از نیویورک تایمز 24 دسامبر نعیمه گرفتن. اینا همش اخبار از نیویورک تایمز. مخالفین میگن که این قانون غیر مشروع است و قول دادن هر چه در قوه دارن از طریق مسالمت آمیز به کار ببرن تا به مرحله عمل در نیاید. همدین صباحی مقاله مفصلی در نیویورک تایمز هست راجع به همدین صباحی. در کشور ما یک چنین جبهه‌ای باید به وجود بیاد که همین همدین صباحی که نمایندگی میکنه نیروهای ملی رو در هر شبه که در مصر چطور گفته که محمد مرسی مسئلش اینه که در واقع سیاست های نئولیبرالی رو که از طرف بانک جهانی و صندوق بین المللی پوله میخواد پیاده بکنه، ما کاری به مذهبش نداریم، هدف مرسی اینه. کاش نیروهای ملی ما هم قطع علم بکنن و به سطح همدین صباحی برسن. همدین صباحی این و اون وقت چه نفوذی الان داره و چه محبوبیتی در بین مخصوصا اقشار فقیر. مقاله دیگه نیویورک تایمز نشون میده که محمد مرسی و اخوان المسلمین چطور در مناطق فقیر نشین در بین کارگرا organist. واقعا مردم و اقلیتی در این که خیلی کوچک نیست و این نشان میدهد که در جامعه شکاف وجود داره و احساس من این است که این دستاورد بزرگی برای ملت مصره. در صد شرکت کنندگان ما میدونیم در هر دوره رأی‌گیری نزدیک فقط به 30% بوده و در رفراندومی که برای انتقال از حسنی مبارک به اینا شده بود 41% شرکت کرده بود. بنابراین از 50 میلیون واجدین شرایط فقط 16.2 میلیون در رفراندوم شرکت کردن. روز پنجشنبه این خبر دیگه 27 دسامبر از کامن دریمز. روز پنجشنبه 27 دسامبر اپوزیسیون دولت مصر در منزل محمد البرادعی دیدار داشتن برای تظاهرات جدید علیه قانون اساسی جدید که به امضای محمد مرسی رسید برنامه ریزی میکنن. من این خبر رو میذارم برای اینکه باید برسم به سوریه، ولی راجع به مصر در هفته های آینده مفصل صحبت میکنیم. میرسم به سوریه که اهمیت فوق العاده داره. از الجزیره من اینو گرفتم 27 دسامبر دو روز پیش. اخضر براهیمی نماینده سازمان ملل خواستار تغییر واقعی در سوریه و برقراری دولت گذار با اختیارات کامل تا برگزاری انتخابات آینده شد. آقای ابراهیمی این ابتکار جدید سیاسی رو روز پنجشنبه 27 دسامبر پریروز در دمشق اعلام کرد. عزیزان دقت بکنن و چه خوبه که سایت جرس و سایت عرشبت که کلمه و سایت ملی مذهبی ها این خبر رو بخونن. از الجزیره او اعلام کرد تغییر نباید ظاهری و سطحی باشه. مردم سوریه نیاز به تغییر واقعی دارن و همه می دانیم این به چه معناست، یعنی دولت موقت باید به وجود بیاد یا دولت در حقیقت گذار باید. ما نیاز به تشکیل دولتی با اختیارات کامل هستیم که در دوران گذار قدرت را به دست گیرد. این دوران گذار با برقراری انتخابات به پایان میرسد. او تاریخ معینی برای برگزاری این انتخابات معین نکرد که قرار معین چه انتخابات ریاست جمهوری و چه پارلمانی بسته به این که کدام مورد قبول واقع شود. او همچنین هیچ اشارهی به سرنوشت بشار اسد که دوره ریاست جمهوری در 2014 تمام می شود نکرد. براهیمه اعلام کرد دوره گذار نباید موجب فروپاشی دولت و نهادهای آن گردد. برای اولین بار من در سایت جرس مقاله از نیویورک تایمز دیدم، امروز صبح میخوندمش، که مقاله بسیار جالبیه که میگه امریکا با روسیه دست به دست هم باید بدن و از فروپاشی این کشور جلوگیری بکنن، در این حال که بشار اسد رو هم بردارن. اگه اینا مسئله شون بشار اسده، اگر مسئله شون همین دولته، این دوتا با همکاری بدون این که کشور به نابودی کشیده بشه و القاعده یا به قدرت برسن که قتل عام‌های بعدی پشت سرش میاد. برای من جالب بود که سایت جرس این مقاله نسبتاً جالب رو که جز سرمقالات نیویورک تایمز توی سایت جرس الان هستش، روسیه میخواد از طریق مسالمت آمیز و یک راه حل سیاسی به وجود بیاره که از قتل عام‌های آینده و از وضعیت لیبی جلوگیری بشه. اونهایی که شعار ضد روسی و ضد چینی میدن، چین و روسیه که دیگه سرمایه‌داری نیستن، غیر از این که فقط میخوان نوکریشون رو به امریکا و اسرائیل نشون بدن. بنابراین کاملا مشخصه اونایی که به اصطلاح علیه روسیه چیز میکنن. و از جمله مقاله های دیگه هم در کلمه و هم در کس هست. برای اینکه همین القاعده یا جانی های ضد بشر که همین معاذ الخطیب الان نمایندهشونه، بلافاصله این پیشنهاد براهیمی رو رد کرده. ما پروژه‌ای را ترجیح می‌دهیم که تصویب آن مورد موافقت طرفین و اگر چنین نکنیم مجبوریم به شورای امنیت و سازمان ملل برانیم که اجرای آن را الزامی خواهد کرد. بعد دیل تلگراف 27 دسامبر این پیشنهاد بلافاصله توسط شورای ائتلافی یعنی آقای معاذ الخطیب رد شد و سایت جرس لتیز طرف آقای معاذ الخطیب را گرفتن. تمام این بحثایی رو که من راجع به اصلاح طلبایی که در داخل هستن باید بدونن، اینایی که در بیرونن و اینایی که گردانندگان چیز هستن چی کار دارن میکنن و چطور دارن میلغزن. آیا کشور ما سرنوشت لیبی و سوریه رو میخواد؟ سرنوشت افغانستان و عراق رو میخواد؟ این آقایون باید پاسخگوی این قضیه باشن. هر شبت که بنابراین هر شبت که جایی که هنوز واقعا امید بسیار بسیار بالایی وجود داره در مصر که من اخبارش در هفته آینده دنبال خواهم کرد و ما باید از مصر درس‌های عظیمی بگیریم. واقعا وقت من تمام فرزاد جان، خیلی ممنون. تا هفته آینده این بحثا رو در هفته آینده ادامه میدیم و امیدوارم که کمک‌های عزیزان هم ادامه پیدا بکنه برای اینکه بتونیم مخصوصا این تاریخچه نظام سرمایه‌داری رو به طور سیستماتیک تر من از هفته آینده دنبالش میکنم تا برسیم به سرمایه‌های انحصاری و سرمایه‌های مالی و امروز روز که چه کار دارن میکنن. بنابراین من تا هفته آینده، عزیزان میدونن که 9 شب برنامه تکرار میشه و بعدش هم به سایت خودم صداش میره mohit.gulshan.com، ولی به سایت به تلویزیون مردم تیوی، دانشجو تیوی و فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی هم خواهد رفت. شب و روز عزیزان خوش تا هفته آینده.